بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال رسول الله صلوات الله وسلامه علیه، حدیث امروز در بهار جلد 76 صفحه 305، حضرت فرمودن کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر. یکی از احادیثی که جدن انسان باید براش در تمام مراحل زندگی برنامه ریزی بکنه همین حدیث شریف امروز و دستور العمل سیر و سلوکی و الهی حضرت رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه. حدیث به عنوان یک موجبه کلیه مطرح شده. موجبه کلیه رو اگر قرار باشه تحت عنوان قانون در بیاریم، میگیم یه قانون همگانی. یه قانون همگانی و همیشگی. حضرت فرمودن هر کار با ارزشی که کل امر زیبال، یعنی هر کار با ارزش، کاری که برای انسان مهمه، حضرت فرمودن لم یذکر. در بعضی از نسخه ها لم یبدع داره، آغازش بسم الله الرحمن الرحیم نیاد یا بسم الله الرحمن الرحیم برده نشه. حضرت فرمودن فهو ابتر، این کار کار ناقصی است، کار ناقصی است، کار تمام کاری است که درش بسم الله الرحمن الرحیم باشد. خیلی مهمه نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم. ما ولی روایات بسیار زیادی رو داریم، میشه بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم هم مانع رو برمی‌دارد و هم مقتضی را موجود می‌کند و در نتیجه آن کاری که بیمانع باشد و با مقتضی باشد موجود است و تحقق پیدا میکنه. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودن، این حدیث رو حتما دیدید و مستحضرید. یکی از یارانشون وارد شدن، روی سکو نشستن، متاسفانه سکو بله از زیر پاش در رفت و به زمین خورد. بعد حضرت بلند شدن، سرش مجروح شد، سرش شستشو دادن. بعد اون از حضرت یه سوالی کرد، گفت حضرت شما که عالم به علم اولین و آخرین هستید، علت این که من به زمین خوردم چه بود؟ حضرت فرمودن علتش این بود که شما وقتی که روی صندلی نشستی بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفتی و این عقوبت فراموشی تو نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم بود. حضرت امام صادق علیه السلام در کافی شریف جلد 2 صفحه 493 در باب نوادر دارن که حضرت فرمودن ولو این که شما شعر میخواهید بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم رو رها نکنید. و جالب اینه که بله در بعضی از روایات آمده که بسم الله الرحمن الرحیم تعبد به آن مثل تعبد به نماز است در ایام بفرمایید ساعت‌های نماز چطوری اوقات نماز رو ما باید حفظ بکنیم. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. بله حضرت فرمودن که اگر به شما بگم که تارک بسم الله الرحمن الرحیم مثل تارک بسم الله بفرمایید مثل تارک نماز است، بله گزاف گفته نشده است، حرف سنگینی نیست و خیلی عجیبه است. اینقدر بسم الله الرحمن الرحیم بله عظمت داره. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن سرقوا اکرم آیتن فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم، بزرگترین آیه‌ای که دستبرد زده شدهش در کتاب الهی آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیمه. یعنی در این حالی که در صدر سور هست، اما متاسفانه میبینید سیره بعضی ها شده که این بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیارن. پس تعبد داشته باشیم نسبت به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. بله از مرحوم حاج ارباب نقل میکنن که ایشون بله میخواست یک مطلب رو یک نامه بنویسد، بله دست کرد به قلم گفت بسم الله، کاغذ رو برداشت گفت بسم الله، بله دواتش رو آماده کرد گفت بسم الله، قلم رو تو دوات زد گفت بسم الله، بله شروع کرد به نوشتن گفت بسم الله الرحمن الرحیم. ازش سوال کردن شما چند تا بسم الله گفتی تا به بسم الله الرحمن الرحیم رسیدی؟ گفت مأمور هستیم به این که بله ما کارها را با نام خدا آغاز کنیم. این حدیث رو خوندم برای این که اول سال تحصیلی هم هست و در اولین روز شروع بحث معاملات هستیم و بحث های فقه. محضرتون عرض کنیم که عزیزان من یک برنامه ریزی بکنیم برای حرمت بسم الله الرحمن الرحیم و دستور العمل بودن زندگیمون. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من رفع قرطاسن من الارض، کسی که یک برگ کاغذی رو از زمین برداره که درش بسم الله الرحمن الرحیم باشد و اون رو احترام بکنه، حضرت فرمودن کان عند الله من الصدیقی، این از صدیقینه. و اگر پدر و مادرش هم نعوذ بالله مشرک باشن خدا در کار اونها تخفیف میده. حالا اینجا یه بحث فقهی هم مطرحه که این مکتوبن علیه بسم الله الرحمن الرحیم آیا فقط بسم الله الرحمن الرحیم باشد؟ بله قطعا تمثیلش بسم الله الرحمن الرحیمه، اما تخصیصش بسم الله الرحمن الرحیم نی. و این میرسونه که ما نسبت به اسماء متبرکه یک وظیفه داریم. از این روایت میشه استفاده کرد چون فقه من عادل سعدیس رو محضرتون خلص کنم، مجموعه ورام جلد یک صفحه 40، از این حدیث میشه استفاده کرد. گرچه روایات دیگری هم داریم که اسماء الهی همش محترم هستن، به خصوص بسم الله الرحمن الرحیم که از یک بله عظمت خاصی برخورداره. مرحوم نوری در مستدرک جلد 5 صفحه 304 حدیث زیبایی نقل میکنن که انشالله این دیگه دستور عملمون باشه، از رسول مکرم اسلام که حضرت فرمودن درهای گناه و معذیت رو با استعاذه ببندید و درهای طاعت را با بسم الله الرحمن الرحیم باز بکنید. مانع باید مفقود باشد و مقتضی باید موجود باشد و استعاذه موانع رو برمی دارد و بسم الله الرحمن الرحیم مقتضی رو موجود میکنه. پس باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و عزیزه من توصیه میکنم، عرض میکنم هم خودم هم شما را که انشالله برای کریمه بسم الله الرحمن الرحیم یک برنامه ریزی خاصی داشته باشیم که انشالله بتونیم بله نهادینش بکنیم و از هم امروز تصمیم بگیریم تمام کارهامون از ریز و درشت با با بسم الله الرحمن الرحیم باشد. حتی بعضی از اولیای الهی انقدر بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن که بله دیگه متعین و متشخص به بسم الله الرحمن الرحیم میشن. انشالله این گونه باشید. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا را شاکریم که باز خدا توفیق داد که در این سال جدید درسی در محضر فقه اهل بیت و آیات و روایات و مطالب حضرات معصومین در افعال مکلفین هستیم. خدا را شاکریم. بحثی که در محضرتون هستیم همونطور که مستحضرید مباحث معاملات در مسائل مستحدثه و معاملات مستحدثه است و به عبارت بهتر موضوعمون بانکداری اسلامی و مسائل اقتصادی و بانکداری اسلامی که ببینیم انشالله تبارک و تعالی اگر بتونیم طرح بانکداری اسلامی رو انشالله با توجه به این آیات و با توجه به روایات و با توجه به بله انشالله تبارک و تعالی مباحثی که عرضه میشه انشالله نهاتون. سلام علیکم. یا الله خوش آمدید. من یه اشاره بکنم. البته سال گذشته به حمد الله رب العالمین در ادامه مباحث بورس ما بحث ربا را به طور مفصل به حمد الله رب العالمین در چند جلسه بحث کردیم و راه‌های برون رفت از معاملات ربوی رو هم محضرتون تقدیم کردیم و بحث بسیار خوبی شد در مباحث بورسمون که به تناسب این که بورس باید از ربا دور باشد. و یکی از مباحثی هم که انشالله در بانکداری اسلامی باید خیلی بهش توجه بشه این که بانکداری اسلامی و بانک اسلامی قطعا باید بدون ربا باشه. حالا ما امروز روز اول بحث جایگاه بحث رو محضرتون عرض بکنیم. جالب اینه که در مباحث بانکداری خب بدونید بانک ها تقریبا تأسیسات و مؤسسشون غربی ها بودن و هیچ منافاتی هم نداره که یه کاری دیگران مؤسسش باشن اما اسلام چه باشد مؤیدش باشه. ما بین اینها منافات نمیدونیم که اگر یه چیزی دیگران مؤسس بودن اسلام چه بکنه نافی باشه. نه چه بسا اسلام چه هست مؤیده. و اصلا با مبنایی که ما در سالهای گذشته هم محضر شما عزیزه عرض کردیم ما در فقه و در خیلی از مسائل اسلامی نظرمون به تمثیل است نه این که نظرمون به تخصیص باشد. تمثیل یعنی چی؟ یعنی اکثر احکام ما احکام مثالیه هستن نه این که احکام چه باشن تخصیصیه باشن. سوال دارید شما؟ بله حالا الان میرسیم. بله بانک مثلا همونطور که هم مستحضرید اصل بانک برای همون نیمکتی بود که میگذاشتن کنار خیابان یا کنار سایبانی که اولین مثلا اطلاق اولیه کلمه بانک و بانک بر این بود بر نیمکت هایی بود که میذاشتن کنار خیابان و دست فروش ها خرید فروش میکردن. مثل که الان شما اگر روستاها برید یا این بازار روزها بریم یا بازار روز و بازارهایی که مثلا چهارشنبه بازار، سه‌شنبه بازار، جمعه بازار، اینا معمولا میان کالاهاشون چی میکنن؟ پهن میکنن، هر کسی هر چی داره عرضه میکنه. و معمولا هم مولدین این کار میکردن، کسانی که اهل تولید بودن کار اولیه‌شون هر چی داشتن میآمدن عرضه میکردن. لذا فروشنده ها معمولا تولید کننده ها بودن، از اول هم همینطور بود. الان هم در بعضی از روستاها و شهرها رسم همینه و رسم خوبی هم هست، از تولید به قول معروف به مصرفه. ما اگر بریم به اطلاق اولیه کلمه بانک، بانک گویا همینطور بوده. بانک اطلاق میشد بر نیمکت و صندلی که خریدار و فروشنده می نشستن و معامله می کردن. می تونیم اینو استفاده بکنیم که این همون متجر و متاجر و مکسب و مکاسب ما، چه اسم زمان چه اسم مکان ما عرض کردیم ولی اشکالی نداره چون مکاسب و متاجر و مکذب و متجر همینه دیگه، زمان و مکان خرید و فروشه. ما عرضمون اینه که بعدن دیگه این کم کم چه شد؟ هی باز شد، مثل معاملات بسیطی که تبدیل شد به معاملات تفصیلی. اول خیلی بسیط معامله میکردن، کالا به کالا بود، گندمشو میداد، جو نیاز داشت، عدس نیاز داشت، میگرفت و اون باز عدسیشو میداد، نخودو میداد، لوبیا میگرفت و مصالح دیگر. و این کم کم چه شد؟ کم کم بست پیدا کرد. بست پیدا کرد، از معاملات کالا به کالا تبدیل شد به معاملات ما به ازا و عوض داشتن و سمن داشتن و بعد هم نقدین. و بعد باز دیدن که عجب اینها هم برایشون زحمته، تبدیل شد به معاملات چی؟ به معاملات براتی به تعبیر فقه ما و به معاملات حواله‌ای. بعد حواله ها رواج شد، برات ها رواج شد و بعدن باز میبینیم که چه شد؟ به عبارت بهتر تغییر و تحولی آمد. اصلا اون بانک و بانک نیمکتی تبدیل شد به بانک، به عبارت بهتر بانک های اصطلاحی امروز، که حتی دیگه معاملات مختلفی درش صورت میگیره. و اینجاست که دیگه ما عرضمون اینه، یکی از مسائل مستحدثه‌ای که خیلی باید دقیق بحث بشه همین بحث بانکداریه و همین جهت هم ما این بحث رو شروع کردیم. و میتونیم بگیم یکی از مباحثی که بیشترین مسائل اقتصادی اسلام درش مطرح میشه مسائل بانکه. ما اگر بتونیم مباحثی که در بانک مطرحه، یا به عبارت بهتر اینطوری بگی بحثی که الان داریم، یعنی سیره و روش مشروعیت یا خدای نخواسته نامشروعیت معاملاتی که در بانک ها واقع میشه، اینا چه معاملاتی هستن؟ فعلان خیلی گسترده شده. و به عبارت بهتر باز همونطور که عرض کردم، اگر یه کاری تأسیسش دست دیگران بود، دلیل بر این نمیشود که اسلام او را تأیید نکنه. چون باز منازعه دارید، در سالهای گذشته با این مبنای ما آشنا هستید، ما مبنامون در مباحث معاملات اینه که ما قائل به چه هستیم؟ قائل به تأسیس نیستیم نسبت به شارع، قائل به امضا و تجدیدی. و این معناش اینه که نه، اینطوری نیست که هر معامله ای را که شارع مؤسس باشد آری، هر معامله ای را که مؤسس نباشد بگیم نه. نه، چه بسا یک معامله ای را شارع مؤسس نیست اما بهش برخورد کرده، تقریر کرده، قول داشته. و به عبارت بهتر همونی که ما بتونیم سنتی پیدا بکنیم یا آیاتی رو پیدا بکنیم، و عنایت دارید در حجیت آیات نبود مانع کفایت می کند، همینقدر که ما ببینیم مانعیتی از نزول و تنزیل و انزال و به عبارت بهتر تشریع ما آیه نداشته باشیم کفایت می کنه. و این مبنا را حتماً در این اولین روز بحث به عنوان مبنای به عبارت بهتر اصول بحث توجه داشته باشید، که اولا شارع مقدس نسبت به معاملات ما حصر عقلی نداریم، حصر استقرائیه، استقرا هم در طول زمان قابل افزایش و کمه، چه بسا معاملاتی که قبلا بوده الان فراموش شده، چه بسا معاملاتی که قبلا نبوده الان هست، و چه بسا کالاهایی که قبلا بود و الان اصلا خبری نیست، و چه بسا کالاهایی که الان هست و قبلا موجود نبوده. و ما خیلی مسائل مستحدثه داریم، اصلا مسائل مستحدثه همین، ما مسائل مستحدثه رو به این مبنا میدانیم. ببینید، چون بعضیا در مسائل مستحدثه مبناشون اینه که قائلن که مسائل مستحدثه مبنای گذشته دارد، بنای گذشته دارد، بنای جدید شما باید بیاییم استخراج بکنیم. ما عرضمون اینه که نه، اصلا منافات ندارد، یه مسئله واقعا موضوعا چه باشد؟ جدید باشد، اما دلیل بر این نمی شود که حکم او حکم قدیمی باشد یا حکم جدید باشد، منافات نداره. گاهی وقتا حکم جدید دارد، گاهی وقتا هم اگر بتونیم تطبیقات داشته باشیم حکم قدیمی. با سوال برید شما بفرمایید.
الذي يقبض الله تعالى عنه هو قرض حسيه مثلا
و به عبارت بهتر، بله، و به عبارت بهتر ما آری و نه شارع رو باید در هر زمان دستمون باشه. ما در مسائل مستحدثه این معنا رو میدونیم، ما آری و نه شارع رو نسبت به مسائل جدید باید دستمون باشه و این اشکال ندارد که علینا الغاء الاصول و علیکم عد تفریع. حضرات معصومین اصول رو بیان کردن اما تفریعش که موضوعاته و موضوعات به زمانها متغیره، در طول زمانها موضوع تغییر میکنه و این منافات نداره. پس ببینید دیگه عنوان مسئله و مسائل مستحدثه رو هم ما بیان کردیم که ما مسائل مستحدثه رو معمولا به تغییر موضوعات میدانیم نه به تغییر احکام. احکام ثابتن، کسی نگه بابام الان دیگه حکم اسلامی عوض شده، نه، حکم اسلامی با توجه به موضوع جدید عوض شده. و الا اگر همون موضوع قدیم، معاملات ربوی در هر زمانی حرام است، چه بانک انجام بده، چه کاسب جز انجام بده، چه تاجر بین المللی انجام بده، جز موارد استثناء شده که دیگه موارد استثناء شده را معذرتون عرض کردیم، ربا چه هست؟ ربا موضوعا و حکمن حرامه در هر زمانی که باشه. منتها انما الکلام، ما همانند معاملات ربویه معاملات مشروع داریم. اگر ذهنم اشتباه نکنه، چون تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، فکر کنم در جلسات سال گذشته که ما داشتیم حدود 18 معامله ما داشتیم که همانند معاملات ربویه است اما اشکالی هم ندارد. یعنی اسلام، ولذا ما کاملا این مطلب رو اقرار میکنیم و اعتراف داریم و اصرار داریم که اقتصاد اسلامی راه بنبست ندارد، راه برون رفت عجیبی داره و اقتصاد اسلامی باز بسته است، نه مثل کمونیسم بسته بسته است، نه مثل کاپیتالیسم و سرمایه داری باز لاابالیگری است، بلکه حد وسط رو دارد و این حد وسط ما اسمشو میذاریم و من یتق الله، که به عبارت بهتر صراط مستقیم، صراط بنبست نیست. ما اقتصاد اسلامی رو در مسیر صراط مستقیم میدانیم و جزی از صراط مستقیم میدانیم. همونطور که صراط مستقیم و اهتناء از صراط المستقیم بنبست ندارد، اقتصاد اسلامی هم بنبست نداره و قائل به نظام داشتن اقتصاد هم هستیم. و با کمال صراحت و معذرت از عده‌ای عرض میکنیم، کسانی که میگن اسلام نظام اقتصادی نداره، تصوری از مسائل اقتصادی اسلام ندارن. نظام اقتصادی اسلام یعنی این، به عبارت بهتر، مسائل پیچیده و درهم و به عبارت بهتر پیوسته و ناگسسته‌ای که در مباحث معیشتی مردم مطرحه، ما اسم اینو میذاریم اقتصاد اسلامی. اون چه که واقعا اسلام نظرش نسبت به معیشت، و میدونید اصلا اقتصاد یک ضرورت برای مردمه، یه ضرورت است، یعنی ناگزیری، و هیچ کس در هیچ دوره‌ای بدون اقتصاد نمیتواند زندگی بکنه. لذا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین چه فرمودن؟ فرمودن و مشیهم الاقتصاد. اقتصاد از قصد، قصد به معنای اینه که انسان دارای هدفه، یه چیزی رو هدف گرفته و هدفمند داره حرکت میکنه، و اقتصاد و اعتدال یعنی کسی که با قصد و با بفرمایید اعتدال در یک جریانی داره حرکت میکنه، چه کارهای مالی باشد، چه کارهای بفرمایید اجتماعی باشد، چه کارهای سیاسی باشه، چه کارهای حتی اعتقادی باشه. و به عبارت بهتر ما سازوکار بانک اسلامی رو یه سازوکار استخراج شده از مسائل معاملات مختلف عقود اسلامی میدانیم. حالا منتها دیگه باید ببینیم که آیا بانک یعنی ربا؟ اگر بانک رو ما بگیم رباست، یعنی مساوی با رباست، خب قطعا اسلام ربا رو نفی کرده. اما اگر واقعا بانک به معنای بهره‌وری و بهره‌مندی باشد و اینکه کسی که یک سرمایه گذاری می کند با یه هدف و یه قصدی سرمایه گذاری می کند، این رو با کمال صراحت مورد نفی اسلام نیست، بلکه مورد تأیید اسلامه. و اگر اسلام یک ربایی را در یک موردی حرام کرده که ما بحث ربای قرضی و ربای معاملاتی را دیگه مفصل بحثشو کردیم، انشاءالله باز در مسائل بانکی هم یک و دو جلسه باز ناچاریم اجمالاً بهش بپردازیم. ما عرضمون اینه که اگر یک معامله ای رو نفی کرده گفته نه، هزاران معامله دیگر رو چه کرده؟ تصمیم کرده. و ما بانکداری اسلامی را مرکز وقوع عقود مختلف میدانیم. منتها بله، باید بانکداران اسلامی و کسانی که در سازوکار بانک ها هستن و تجهیز و تخصیص منابع و اموال یا دارائی ها و مراکزی هستند برای بانک های اسلامی، باید چه کنن؟ باید متخصصینی باشن که اینا چه باشن؟ آگاهی به فقه اسلامی باشن. از ما در جلسات گذشته این پیشنهاد رو کردیم، الان هم این پیشنهاد رو داریم در اولین روز جلسه به بله اقتصاددان ها و به مراکز تدبیر مسائل اقتصادی و تأسیس مسائل بانکی و بانکی پیشنهاد میکنیم که حتماً یک صاحب نظری در مسائل اقتصاد اسلامی درشون باشه، یه فقیه باشه. تا بله فقیه همونطور که ما الان نسبت به متخصصین دیگه متعبد هستیم، نسبت به متخصصین اقتصادی هم باید این تعبد رو داشته باشیم. وقت تمام شده؟ بله خیلی خوب باشه، برای جلسه آینده انشالله برای مباحث ما بر اساس مباحث رو بر اساس تحریر و تحریر حضرت امام و عروه پیش میریم مسائل رو. اما بله متعبد به این دو کتاب نیستیم، یعنی فراتر از اینها بحث میکنیم. و یکی از مباحثی که واقعا خیلی ضرورت دارد در مباحث معاملات بحث بانکداریه، و یکی از مباحثی است که خیلی عقود مختلفی رو باید مورد بحث قرار بگیره تا بانکداری اسلامی ترسیم بشه. و انشالله ما حاصل مباحث هم که هم تقریر می‌فرمایید هم دقت می‌فرمایید، انشالله معناش این است که یک بانکداری اسلامی چه باشد؟ تأسیس بشه و داشته باشیم. گرچه که بانک تأسیسش از دیگران است، اما تاییدش از اسلام و اسلام تایید میکنه و الان به عنوان یک ضرورته، به عنوان یک ضرورته، یعنی یک راه زندگی است که هیچ کس ازش نمیتواند خارج بشود، سر و کار داره. و به عبارت بهتر یکی از مسائل مبتلا به هر روز بشره، هر روز انسان ها در هر کجای سرزمین که باشن. و باید ببینیم که بله اینها چقدر چه مسائلشون شرعی است و چه مسائلشون شرعی نیست و باید پرهیز بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.